هست آیت الله، چند ساعت دیگه بیشتر به رفراندوم باقی نمونده و به همین علت باز ما به محضر جناب عالی اومدیم تا مسائلی که هنوز هم مطرح هست جناب عالی به اونها پاسخ بفرمایید. یکی از مسائلی که هنوز هم مطرح هست در بین تعدادی از گروه های سیاسی این هست که اگر که قرار بود رفراندومی انجام بشه، چرا این رفراندوم به صورت آزادانه تری انجام نشد و چرا چندین نوع حکومت در رفراندوم به آرای عمومی گذاشته نشد؟
خودم هم از این سوالاتی که مطرح میشه و مراجعاتی که شده درباره همین مسئله که اولا چرا چند نوع حکومت مورد رأی قرار نگرفته شده و دیگر اینکه حکومت اسلامی یه بهانه ای یا واقعا مسئله است برای اونها، ما تشخیص نمیدیم که چیست. و از این جهت از دادن رأی گروه هایی یا گروهی من درست اطلاع ندارم، در روزنامه ها میخوانم که خودداری میکنند و اعلام کردن که ما رأی نخواهیم داد. مسائلی که به نظر من تکرار مکررات بارها و بارها بحث شده، مسئله اول این است که چند نوع حکومت در رأی گذارده بشود. این چند نوع حکومت مقصود چیه؟ آیا مقصود این است که رژیم های دیکتاتوری هم و استبدادی هم به هر صورتی در رأی گذاشته شده باشه، با اینکه تمام این مبارزه ها خونهایی که ریخته شد از همه مردم از همه گروه ها برای همین بود که از سیطره و تسلط استبداد راهی پیدا کنند؟
بله.
و راهی هم پیدا کردند و این دیگر موردی ندارد که به رأی گذاشته شود و سوال کنن از مردم که آیا شما دوباره میل دارید که یه آریا مهری یا شبیه آریا مهری بر شما مسلط بشه یا نه. البته یه عده‌ای که منتفع بودن، جزء دستگاه بودن، الان تحت تعقیب هستن، اونها بسیار مایلن که یک شبه طاغوتی رو دو مرتبه علم کنند و هم تأمین خواسته ها و شهوات خودشون باش بشود و هم ارباباش بشود.
بله.
این که محکومه، احتیاجی رأی گذاشتن نیست و همین مبارزه ها و شهادت ها خود به خود محکوم کرده. کسی هم گمان نمی کنم به این مسئله رأی بدهد یا بتواند رأی بدهد، نه از نظر ما، از نظر دنیا محکومه و از نظر اسلام که از ابتدا محکوم بود. اما انواع دیگر حکومت، مسئله این است که ما بفهمیم در چه محیطی و در چه شرایطی و با کدام مردم سر کار داریم. همون گروه هایی که طرفدار توده مردم هستند، آیا نباید نظر توده مردم را محترم بشمارند و مراعات کنند؟ نظر توده مردم چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان این کشور مگر نه این است که به جمهوریت اسلامی رأی میدهند، چون همین مردم قطع نظر از اکثریت رهبری این نهضت را پذیرفتند و اون همه خون دادند برای یک همچه آرزوی و یک همچه ایدهی. از این جهت اونهایی که بر خودشون تحریم میکنند اختیار دارن، آزادند، ولی در واقع اینها از توده مردم خودشون رو کنار میکشند و اگر با این عذرها خودشون رو از رأی دادن بر کنار بدارند معناش چیه؟ معناش فرار از مسئولیت. کسی که حاضر نیست به جمهوریت اسلامی رأی بدهد به این بهانه ها معناش این است که پس من مسئولیتی در برابر کشورم و ملتم ندارم. وقتی مسئولیت نداره نداشته باشه، ولی بعد هم حق این که چیزی از ملت و مردمی که به جمهوریت اسلامی رأی میدهند حق مطالبه نداره. مسئله مهمتر قطع نظر از این است که عده‌ای در روزنامه ها کم و بیش اونقدری که فرصت برای من پیش میآید میبینم اشکالشون در این است که ما معنای جمهوریت اسلامی رو درک نمی کنیم و مفهومش و یا ابعادش. بسیار خوب، اینها اینو درک نمی کنند. اولا وقتی یه ملتی که اکثرا مسلمانند و تابع قرآنند، تابع سنت پیامبر و صحابه و ائمه طاهرینند، وقتی که راه و روش و مسائل اسلامی ره توده مردم اگر درک نکنند چطور میتوانند مثلا جمهوریت دموکراتیک بفهمند؟ جز یه گروه های روشنفکر و اندکی یا جمهوریت سوسیالیستی. اون هم با تعاریف مختلفی که داره، که خود من که سالها در این مسائل واردم و میخوام بفهمم، یه تعریف جامعی از جمهوریت دموکراتیک درک میکنم. و اگر نمونه هایی میخوام نشان بدن که پیاده شده، هر جایی هم به یه صورتیه، به یه شکلیه، کدوم جمهوریت دموکراتیک نظیرش در کجاست که ما اون رو الگو قرار بدیم؟ یا جمهوریت سوسیالیستی، اونی که بپسندن هم خود اینهایی که طرفدارش هستند، هم به ملتمون بخوایم بفهمانیم که اینه. برای اینکه دموکراتیک های غربی ره که اکثر جوانهای ما، اینهایی که به اصطلاح انقلابی هستن، همه طرد میکنن. و نظرشون این است که این دموکراتیک اولا باعث شده که به همین عنوان و در زیر لوای همین نظام سرمایه دارها و غارتگرها بر مردمی در داخل و خارج مسلط بشه. سرگه نمیپذیرم. جمهوریت های سوسیالیست هم که مثلا شوروی رو میپذیرند که یه حزب 12 میلیونی بر 250 میلیون جمعیت حاکم باشه، به ادعای خودشون، اونم که نمیپذیرند. بیایم سر چین که مدتی قبله عده ای از جوانهای ما بود. خب چین هم که در زمان ما اون قبله بود، ولی بعد جانشین های او را قبول ندارن. وقتی به اونا میگیم خب اینجا نمونه است، نمونه یک جمهوریت سوسیالیستی یا کمونیستیه، میگم بله ولی سرانشون قبول نداریم. خب یه جمعیت 800 میلیونی که نتوانن یک سرانی را که اینها منحرف شدن البته به عقیده اونها از تز سابقشون ایره تغییرش بدن، خب با چطور میتوانن رو تکیه کنن؟ بنابراین خلاصه این است که اون چه اینها میگوین واقعا گنگه. اگر برای خودشونم به فرض این که خیلی روشن تعریفشم کامل نمونه هاشم جلو چشم مردم بیارند، تازه خود توده مردم که صاحب رأیان هم به عقیده ما که سرنوشت باید به دست عامه مردم توده مردم باشه، هم به عقیده خودشون که طرفدار قشر خلق و توده مردم هست، اونا آیا میتوانن این مسئله رو دریافت بکنن تا رأی بدن؟ آیا چنین چیزی هست؟ خب یه سالها بگذره، حالا برن توی کارگرها، کشاورزها، انواع دموکراتیک رو معنا کنن، انواع دموکراتیک رو برای اونها تبیین بکنن، بعد بیان بگن که حالا این ما میخواییم، این بهشت موعوده، بیایید دو تا به اون رأی بدید. اما در وضع کنونی که ما از یه نظام طاغوتی نجات پیدا کرده ایم، این عامه مردم چه جور فکر میکنن؟ چه میخوان؟ اگر ما صداقت داریم باید درک عامه مردم ره میزان کارمون، رأیمون، نظرمون، عملمون قرار بدیم. عامه مردم اینه. بنابراین اونهایی که خودشون کنار میکشن، حالا از هر جهت هست، صداقت دارن یا ندارن، به نظر میرسه که از مردم خودشون رو جدا میکنن و از مسئولیت فرار میکنن، یا علل دیگری داره که حالا به جای خود باشه. ولی ما این در مسئله جمهوریت اسلامی، جمهوریت اسلامی برای این مردم و برای اکثر قریب به اتفاق مسلمانان دنیا یک مسئله تبیین شده است. نه تبیین شده از جهت این که در این چندین قرن نمونه های کاملی از اون بوده، این نیست، برای این که ما مسلمان ها به اتفاق قائلیم که بعد از خلفا اسلام از مسیر صحیح خودش منحرف شده. بنابراین همه مسلمین از زمان اموی ها به بعد ره تا کنون، تا شاهنشاهی خاندان پهلوی، در تمام کشورها این رو نمونه اسلام نمیدونند، پس این مطلوب. ولی از طرف دیگر نمونه زندگی رسول اکرم به قدری روشن و خطوطش آن مبینه که هر بچه مسلمانی که یه مقداری تاریخ بخونه و تتبع بکنه، این خطوط براش با گذشتن 14 قرن مثل امروز براش روشنه. اون زندگی که پیغمبر خدا داشت با همه مردم مدینه، با هم زندگی میکردن، غذاشون با هم بود، تفاوت نبود، استثمار نبود به قول امروزی ها، خانه ها مثل خانه های لانه زنبور یکسان در اطراف مدینه بود، مهاجرینی که می آمدن از مکه به مدینه و بی چیز بودن، مسلمان ها هر چه داشتن با اونا تقسیم می کردن، خانهشون رو تقسیم می کردن. این نظام پیاده شده است که در هیچ جای دنیا نه جمهوریت سقراطی پیاده شده در عالم و نه هم این جمهوریت هایی که ادعا می کنن طرفدار خلق هست، کدامشون اینطور بود؟ خلاصه این نمونه زندگی مدینه فاضله عملی اسلامی به قدری روشن و خطوطش روشن است که هیچ مسلمان منکر آن نیست. و همین حرکت انقلابی بود که از مدینه شروع شد به طرفداری محرومین، به طرفداری زحمتکشان، و در عرض یک ربع قرن دو امپراتوری را از پای درآورد. نامه‌ای که رسول خدا برای خسرو پرویز شاهنشاه ایران می نویسد که همه مورخین نقل می کنند به این تعبیر شروع می شود که من محمد رسول الله، این نامه ایست از محمد رسول خدا به عظیم فرس، نمیگوید شاه فرس، اصلا کلمه شاه را قلم کشیده، بزرگ فارسیان یعنی ایرانیان، اصلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی، خداوند اجر تو را مضاعف میکند، برای اینکه پادشاهی اسلام آورد دیگران از او تبعیت میکنند. در آخر نامه بنابر یک روایت میفرماید که و الا فعلیک اسم العکاری، در اون زمان اگر تو اسلام نیاوری تمام گناه محرومیت شخم زنها، عکار یعنی شخم زن، نمیگوید دهاقی، چون دهقان ممکن بود ثروتمند باشه، کد خدام باشه، عکار یعنی اونایی که دستشون به شخمه، گناه همه اونها به گردن توست. مسئله دیگر مسئله شورا بود که حق دخالت همه مردم در شؤون زندگی و حل و فصل مسائلی که پیش میاد، اینم که هم صریح قرآن و هم سیره رسول اکرم، حتی در جنگ احد با اینکه به حسب ظاهر صلاح در این بود که با اون تهاجم مشتکین و ایادی اونها بر مدینه از سنگر مدینه دفاع کنند و بیرون نروند، ولی چون اکثریت رأی دادن، پیغمبر اکرم رأی اکثریت محترم شد و بیرون آمد و از حسب ظاهرم شکست خوردن، شکستی که مقدمه پیروزی ها بود. بعد زمان خلفا می‌دیدیم شور طرفداری از ضعفا بوده تا اواخر خلافت خلیفه سوم که اموی ها امور رو به دست گرفتن و مردمی رو محروم کردند و قدرت های سیاسی و اقتصادی به دست اونها افتاد. انقلاب شد روی همین معیارها، از طرف مسلمان های صدر اسلام مثل عمار، ابوذر و خلیفه کشته شد، علی آمد به خلافت نشست به بیعت عمومی و اولین خطبه ای که میخواند، ببینید خطبه ای ملاحظه کنید از این انقلابی تر نیست، در اول در ضمن خطبه انقلابی و برنامه حکومتش میگوید والذی و اسه بالحق لتبلبلن نبلبله ولتغربلن نغربله، به اون خدایی که محمد را به حق برانگیخت شما زیر رو خواهید شد و غربال خواهید شد و مانند دیگی که بجوشد زیر رو خواهید شد تا پایینی ها بیان بالا، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اون خوشنشین ها و حکام و استثمارگرهای مردم که خودشون رو تحمیل کرده بودن، اینها بیان پایین، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، و بالایی ها برن عقب، اونایی که بی خود آمده بودن امور رو قبضه کرده بودن و مردم رو تحت نفوذ گرفته بودن، محرومین رو زیر فشار قرار داده بودن، اونها بیان بالا، محرومین بیان بالا، اینها عقب بروند، ولی یسبقون نه سابقون، اونهایی که لیاقت شایستگی دارن اونها باید بیان جلو، اونهایی که پشت سر موندن و اونهایی که بی خود جلو آمدن اینها عقب بروند. این خطبه انقلابی علی بود بعد از سلطه اموی ها در اواخر خلافت عثمان، و در همین خطبه است که می فرماید والیمین والیسارو مظله، شما این کلمه رو ملاحظه بکنید با تجربه های تاریخ در همه کشورها و در کشور خودمون، اون هم در اون زمان که اساساً این اصطلاحات نبود. ما الان می نگریم که انه علی در افق این زمان ایستاده و خطاب به مسلمان ها می کند و هشیار می دهد، می گوید الیمین و الیسار و مظله، چپگرایی و راستگرایی راه گمراهیه و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسط همون جاده است که نزدیکترین طریقه و انسان رو به حق و عدل میرسانه. علیها باغ نبوت، یعنی نبوت بر همین پایه بقا پیدا میکنه، آثار نبوت بر همینه، مسیر سنت پیامبر در همین جهت هست، منها منفذ السنه و الیها مسیر العافیه. و در جمله دیگر میفرماید که لا یهلکو على التقوى سنخ اصل ولا يزمع عليها زرع قوم. اگر یک محیط تقوای اجتماعی تشکیل شد، همه با آرزوهای خودشون میرسن، استعدادها شکوفا میشه، بهره‌ها درست تقسیم میشه، همه مردم بهره مند میشن. در نظام طبقاتی و نظام تضادی، نه اون کسی که ثروتمند بهره کش آسایش داره همیشه در حال اضطراب و تزلزل، فقیر هم که در محرومیت. لا یزمع علی التقوا سنخ اصل ولا لا یهلک علی التقوا سنخ اصل ولا یزمع علیها زرع قوم. این نمونه هایی بود که خواستم برای شنوندگان و بینندگان عزیزمون منصفانه این خلافت خلفا، این سنت پیامبر اکرم، بعد مقداری از خلافت خلفا، این خطبه های انقلابی علی و نهج البلاغه که همه قبول دارن، این خطوط اصلی اسلام ماست. حالا ممکنه کسانی بگویم که الان اینجور نیست، کسانی در لباس اسلام، در زی اسلام، در منطق اسلام هستند. البته ما این قبول داریم، برای اینکه اون اسلامی که از میان بیابان و از خانه های سنگ و گلی حجاز حرکت کرد و اون انقلاب عظیم ره در دنیا ایجاد کرد، اون طوفان بزرگ ره علیه ظلم و ستمگری و شاهنشاهی ها، همون اسلام بعد در میان قصور مرد و از حرکت افتاد و مسخ شد و توجیه شد به نفع کاخنشین ها و اطرافیان اونها. این جمهوریت اسلامی که ما میگوییم این است و هیچ کس هم نمیتواند مخالفت بکنه. بعضی ها نگرانن برای این که مثلا آخوندها حکومت بکنن، اگر آخوند با همین معیار باشه میتوانه او هم مثل دیگر مردم، مثل سایر مردم در حکومت دخالت داشته باشه، اگر نباشه او هم باید کنار زد. ما تعصب لباسی نداریم، ممکنه لباسش هم خیلی دارای فخفخه باشه و چشمگیر برای عوام الناس باشه، ولی مسخ کننده اسلام باشه، این دیگه مربوط به هوشیاری و آگاهی عمومی است. وقتی این اسلام از جهت دموکراتیک بگیم، سوسیالیستی بگیم، میبینیم هست و شما ملاحظه میکنید که 70 سال قبل زیر نظر علمای اسلام قانون اساسی تدوین شد و یکی از اصول قانون اساسی مسئله انجمنهای ولایتی و ایالتی است. این انجمنهای ولایتی و ایالتی چی بود در اون زمان که شاید اکثر دنیا توجه به این مسئله نداشتند؟ و این بود که هر ولایتی، هر قسمتی به حسب سنن خودشون، زبان خودشون، فرهنگ خودشون حق دارن انجمنهایی تشکیل بدن و سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و مرتبط با حکومت مرکزی باشن. اگر مقصود کسانی که نظر کسانی که میگوین ما نمیفهمیم جمهوریت اسلامی چیه این است که این اسلام رو نمیفهمن، خب برم بفهمن، خیلی هم واضح میتوانم بفهمن. اگر میگوین این اسلام فعلی کافی نیست، من با اونا هم صدا هستیم، این اسلامی که رایج بین مردم، و کسی هم نمیتوانه با اون اسلام اصیلی که نصوص قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. و این تأکیدات قرآن و اون سنت پیامبر حاکم بر هر فکر و اندیشه ایست و هیچ کس نمیتوانه از اون خطه تجاوز کنه. اسلام مسخ شده اسلام آریامهریه، اسلام امویه، اسلام صفویه، اسلام عباسیجینه. اون رو ما تردش میکنیم و این رو میخوان جمهوریت اسلامی. حالا کسانی که میگن ما به این جمهوریت رأی نمیدیم، متاسفانه شاید بعضی هاشونم در زی روحانیت باشن، ما خیلی متاسفیم. چطور این اسلام رو نمیخوان رأی بدن و نظر بدن در مورش؟ این یک مسئله که خلاصه این است که اگر طرفداری از مردم و توده مردم، اگر میگوید مردم اسلام رو نمیشناسند، نه، توده مردم و مسلمین دنیا بیشتر اسلام میشناسند تا جمهوریت دموکراتیک و سوسیالیستی. اگر میگوید محتوای اسلام تأمین نمیکنه آزادی مردم رو، ما میگیم اسلام تأمین کرده، قرآن تأمین کرده، سنت پیامبر تأمین کرده و کسی هم حق نداره از اون حدود خارج بشه.
حسایت الله، حتی در این سخنانی که فرمودین، من فکر میکنم تمامی سوالهایی رو که ما مطرح کرده بودیم به خوبی خوب جواب داده شد، ولی مسائلی هست که اگر که اجازه میفرمایید باز هم اونا رو مطرح بکنیم، هرچند که اشارات زیادی هم داشتیم جناب علی به تمامی اونها. و اون مسئله حقوق افراد و اقشار هست در اسلام که میپرسند حقوق زنان چیست، وضع طبقات زحمتکش مثل کارگر و دهقان، که البته روایتی هم نقل فرمودین از پیامبر اکرم،
نامه ای بود از پیامبر خدا به پادشاه ایران در
مورد شخم زنان
شاه اعلی حضرت همایون خسرو پرویز.
ولی با وجود این باز هم جماعتی گروهی میخوان بدونن که واقعا وضع این طبقات در حکومت آینده مملکت که حکومت جمهوری اسلامی هست به چه صورت خواهد بود.
من اولا تکمیل کنم بحث سابق داره، اینکه این ایده و نقشه و طرح اسلامه، ولی باید اشخاص منصف، اونهایی که با یه دید بازی به شرایط فعلی کشور بعد از انهدام رژیم توجه دارن، اینها با این میزانها با این قدرت پشتیبان که کتاب و سنت و سیره بزرگان ماست، میدانن که اینها باید به تدریج پیاده بشه و با این همه خرابی و ویرانی ها آگاهی برای توده های رنجبر مردم که بفهمن این حق براشون هست، هنوز باور رو میکنن. از اینجا همه سوال میکنن حق به ما بدی، ما به اونها میگیم حقتون رو بگیرید، حق چیزی نیست که بیان دو دستی تقسیم. هنوز ما رسوبات نظامات سابق در اداراتمون هست، در ارتشمون هست، هنوزم نفوذ دارن، میگیم این شما و ما پشتیبان شما، بیاید حقتون رو بگیرید.
بله،
که این مسئله نیست که همین حالا فردا پس فردا یک سال پیاده بشه، ولی ما در اون مسیر باید واقع بشیم و خیال میکنم هیچ کس هم مخالف باشه. اما راجع به اقلیت ها که بارها ما این بحث رو گفتیم، به نص قرآن، سیره پیغمبر اکرم، روشی که همیشه در کشورهای اسلامی خصوص ایران بوده، اقلیت ها آزاد بودن در سرنوشتشون، خودشون تعیین وکیلشون در معابدشون و در زندگی فرهنگی خودشون و مذهبی خودشون، و همیشه هم وکیل داشتن و بعد هم خواهند داشت. ما دیگه نمیدونیم چه حقی از اونها تضییع خواهد شد که سوال میکنن.
عتیقون، یک مقدار منظور اقلیت های سیاسی بود.
اقلیت های سیاسی هم همینطور. اقلیت های سیاسی به نظر ما کسانی هستن که اینها روحاشون، من به اونها حق میدم که اسلام رو درک نکردن، اونها که صادقن، یه عده مرید میخوان، اون کشور مرید و مرادی بوده میشه، به اسم هر عنوان یکم گروه سیاسی که بین با یه شعارهای دلچسب و برانگیز دور خودش جمع بکنه و بشین مراد و رهبر و این حس رهبری در ایران خیلی اهمیت داره برای اشخاص. من میخوام مرید جمع بکنم و الا با همین معیارهایی که من گفتم کدوم آدم منصفی است که اینها رو قبول نکنه؟ استثمار نشن طبقات مبدلت، اونها میگوین باید سرنوشت گروه ها افراد به دست خودشون باشه، ما میگیم باید باشه. اونها میگوین قسط باید، همون تعبیری که قرآن میکنه قسط، یعنی حتی هر کسی ره چه حق فکری، چه حق نظری، چه استعدادی، چه کار و عملشون باید به خودشون برگرده. همین این آیه که خواندم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و همینطور یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی همه قسط رو باید برپا کنید، نه کار یک دولت نه یک نفر. اگر منظور این باشه که خب پس اختلاف اختلاف همون عزم و انگور و عنبیست که ملای رومی بیان میکنه که میگوید چند نفری دور هم جمع شدن ولی زبان همه نمیفهمیدن، خواستم یه شرکت خوردنی تشکیل بدم، پولاشون رو هم گذاشتن گفتن یه چیزی بخوریم. یکی میگفت اورید العنب، من به زبان عربی، یکی میگفت عزم استرم به زبان ترکی، یکی به زبان دیگر میگفت، سر همین اصطلاحات و سرکله هم میزدن. یکی که زبان همه رو میفهمید برای این که تعجب کرد اینا چرا اختلاف دارن، متوجه شد که اینا در زبان در تعبیر اختلاف دارن. پولشون رو گرفت رفت این مقداری انگور گرفت جلوشون که گذاشت به تو همین مطلوب شد هم. اگر استثمار نباشه ما بگیم نباشه، اگر فشار طبقاتی نباشه بگیم نباید باشه، اگر منظور این است که مردم سرنوشت به دست خودشون بگیرن ما همین رو میگوییم. پس دیگه ما نمیفهمیم ظروف بندی ها و اینها رو، من که نمیفهمم جز این که بگیم یه خصلت های خودخواهی نفسانی غرور پرستی که در منطق اسلام همه اینا شرک. ممکن توحید این است که همه متوجه به یک مبدا باشن و یک جامعه توحیدی که همه در حق یکسان باشن. هیچ کسی برای خودش اطلاع نداشته باشه در روزهای آخر وفات پیغمبر اکرم ایران برای تکمیل اون، چون به تدریج مسائل به خاطرم میاد عرض کنم، وقتی که قشون رو میفرستادن برای سرحدات، یکی از سفارش های رسول خدا این بود که الا لا تعلو علی الله فی عباده و بلاده، این سفارش من زیر گوش شما باشه که سرکشی نکنید به مردم. سرکشی به مردم رو میگه سرکشی به خداست، پیغمبر میفرماید اگر حتی بندگان رو از بین ببرید و بخوای حاکمیت و استبداد به خرج بدی، این قلوب بر خداست، چون خدا همه را آفریده و نسبت به همه به یک چشم نگاه میکنه و همه بندگان خدا هستند. در اسلام هم ما میگوییم که کسی حق تعالی و حق استبداد و تحمیل رأی هیچ وقت نداره.
عدو قرون با این صحبتی که فرمودی، من فکر میکنم که همون مسئله رو که خیلی به اون اشاره میکنن بعضی از گروه ها که مسئله کارگر و مسئله کشاورز و سایر اقشار زحمتکش مملکت هست تا حد زیادی روشن شد، ولی در این مورد به خصوص اگر که خود جناب علی توضیحاتی دارین آگاهی بیشتر دارم.
من یه مقداری در این کلمه، یه مقداری کلمه طرفداری کارگر یه شعار وارداتی شده از قرون وسطا، یعنی از قرن 18 و 19، چون کارگرها در اروپا استثمار می شدن، این کلمه کارگر هم تو به طور توارثی زبان به زبان آمده در محیط اجتماعی ما که کارگر یه قشر هستن و همه اقشار نیستن، همه طبقات نیستن، هی رو تکیه میشه. یه مقداری لغلقه زبان و مسئله ایست که از اون زمان آمده در این کشور در نظام طاغوتی استبدادی کارمند دولت هم استثمار میشه، کارگر هم استعمار میشه، بازاری خورده بازاری هم استعمار، دین هم استثمار میشه، هیچ فرقی نمی کنه. دین هم وسیله‌ای شده بود برای استثمار یه عده. پس بنابراین تنها بود کارگر تکیه نمی‌کنی، گرچه اون هم زحمت زاره استثمار شده، کارگر استثمار شده، کارمند درستکار خدمت کنه، ندوزدم استثمار شده، همه اینا استثمار. ما میخوام بگوییم اصلا استثمار نباید باشه که کارگرم یک بشی از اونها. درست؟ نمیدونم مطلب هم مفهوم بود.
بله بود. حسایت الله، سوال های زیادی هم باز مطرحه، ولی بیش از این وقت جنوبالی رو ما نمیگیریم.
خیلی ممنون.
و این مسئله هست که فکر میکنم تمامی ما که در این مملکت الان هستیم، شبی رو که امشب هست و میخواد پشت سر بگذاریم، در این 2500 سال تنها شب و اولین شبی هست که فردا همه مردم میخوان در مورد مملکت خودشون و در حقیقت در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و به پای صندوق رای برن و حکومت آینده مملکت رو مشخص کنن. و به خاطر همین است که همه از یک هیجان و یک شور هیجان خاصی برخوردار هستند، با توجه به لحظه حساسی که الان در اون قرار داریم. میخواستم که اگه که هست عالی پیامی برای ملت ایران داریم، اون پیام رو بفرمایید.
پیام من به همه ملت ایران، برادران، خواهران، فرزندانم این است که ما در یک سرفصل تاریخی جدید قرار گرفتیم. سرنوشت آینده ما مربوط می شود به همین فردا و پس فردا ما. و همینطوری که شهر دادن در حکومت در جمهوریت اسلامی حتی هیچ کس تضمیه نخواهد شد و ما امیدواریم که همه به حضور و حقیم خودشون برسن و ریشه های استبداد و استعمار و استعمار و تمام بابهای استفاد از مملکت ما کنده بشید. و از این جهت چون در یک سرفصل سرنوشتساز هستیم، همونطوری که مراجعه علمی و مذهبی ما، روحانی ما فتوا دادند، چه از جهت وظیفه مذهبی و شرعی و چه از جهت وظیفه ملی و انسانی، پس بعد فرد واجب است که رأی خودشون رو بدهد. اگر فردی رأی نداد، برخلاف مسئولیت و وظیفه شرعی و وظیفه ملی خود عمل کرده و به همین قدرم در پیشگاه خدا و خلق ناخت خواهد. امیدواریم کوتاهی نکنند در انجام این وظیفه. و نیز توصیه میکنم که عوامل رژیم و اخلالگرها توطئه ای دارند، اما مثل همه توطئه ها و کیدهاشون امیدواریم به خودشون برگرده، مراقب صندوقها باشند، مراقب آرا باشند، مراقب امنیت هیئت نظار و رأی دهنده ها باشند که مبادا حادثه رخ دهد که یه مقداری باعث وحشت مردم بشود، که این مردم هم به وضعی که ما امتحان کردیم از هیچ چیز وحشت نخواهند کرد. خوشحال نقطه حالا خداوند به همه توفیق بدهد و یک آینده روشنی برای همه ملت ما و همه اقشار ما امیدواریم طالع بشود که همه در مسیر این تجر طالع مون به این تجر امیدبخشمون کاروان مونده و حرکت در بیاریم.